با سلام و روز بخیر. ساعت 1 پس از 4 به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان با شما هستم. در ساعتی که با ما هستید برنامه های مجله فرهنگی رادیو آزادی و همچنان برنامه سرود و سخن را خواهید شنید و ما در آغاز ساعت سرویس خبری. سرخط چند خبر. تیم های انتخاباتی اشرف غنی احمدزاده عبدالله برای دیدار این دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمادگی میگیرند. ملاله یوسفزئی دختر پاکستانی که هدف حمله طالبان قرار گرفته بود از جهانیان خواسته است تا با بیجا شده های وزیرستان شمالی کمک کنند و ایالات متحده آمریکا میگوید که از یک عراق متحد و یک پارچه پشتیبانی میکند. تفصیل خبرها. تیم های انتخاباتی اشرف غنی احمدزاده و عبدالله دیدار این دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری با اعضای کنگره آمریکا را مهم خواندند. فضل رحمان اوریا یک عضو گروه انتخاباتی عبدالله برای رادیو آزادی گفت در این دیدار موافقت شد که تقلب های انتخاباتی به طور جدی و شفاف و معیاری بررسی شوند. در همین حال عباس نویان عضو ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزاده برای رادیو آزادی میگوید که آقای احمدزاده در دیدارش با سناتورهای آمریکایی خواهان آن شده که مسائل مربوط به انتخابات باید در پرتو قوانین افغانستان بررسی شوند. سناتوران جان مکین و لنسی گراهام شام دیروز در کابل به طور جداگانه با عبدالله رهبر تیم اصلاحات و همگرایی و اشرف غنی احمدزاده رهبر تیم تحول و تداوم دیدار کردند. به اساس یک خبر دیگر انتظار می‌رود نماینده های دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با هم ملاقات کنند و زمینه را برای دیدار اشرف غنی احمدزاده و عبدالله فراهم سازند. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی عبدالله امروز به رادیو آزادی گفت دیدار این نماینده ها احتمالاً امروز و یا هم فردا برگزار شود. وزیر دفاع روسیه سرگی شویگو و همتای قرقیزستانیش حبیب الله خدایبردیوف درباره اوضاع افغانستان با هم صحبت کردند. وزیر دفاع روسیه در این دیدار گفته است که هرچند افغانستان شاهد انتخابات ریاست جمهوری بود، اما هنوز هم زود است که حفظ ثبات در این کشور سخن گفت. سرگی شویگو افزوده است که امیدوار است انتخابات سبب امنیت در افغانستان شود، اما وضعیت در این کشور حالا دگرگون است. در ملاقات میان وزیران دفاع روسیه و قرقیزستان همچنان در باره همکاری های نظامی میان دو کشور صحبت شد. مقام های محلی پکتیا از کشته شدن ده ها شورشی مخالف دولت خبر می دهند. زلمه اوریاخیل قماندان امنی پکتیا بر رادیو آزادی گفت در عملیات جداگانه در چندین ولسوالی بیش از 50 شورشی مسلح کشته شدند.
موږ یو عملیات دلوده د کماندو او زمونږ د واکونش قطعاتو د ایصاف په شمول په سید کرم کې تقریبا هلته 9 کسان وژل شوي دي، او همداسې په همغې ورځ باندې د احمد آبا په ولسوالۍ کې چې وچغړکو د تانغړکو او سپړۍ په ساحه کې چې هلته هم تقریبا په حدود د 19 کسه په یو ځای کې 3 کسه په بل ځای کې او تقریبا په حدود 15-15 کسانو دوی مړی دلود او په حدود د 30 کسانو چې موږ ته اطلاع رسیدلی ده چې دو زخمیانو.
اوریاخیل درباره زمان دقیق برگزاری این عملیات چیزی نگفت. او تایید کرد که به زودی عملیات نظامی دیگر نیز بر ضد مخالفان مسلح دولت در ولایت پکتیا برا خواهد افتاد. طالبان که عمدترین گروه مسلح مخالف دولت افغانستان پنداشته می شوند تا حال درباره تلفات جنگجویانشان در پکتیا چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ملاله یوسفزئی دختر پاکستانی که هدف حمله طالبان قرار گرفته است از جهانیان خواسته است تا با ده ها هزار نفر کمک کنند که در نتیجه عملیات نظامی در وزیرستان شمالی بیجا شدند. اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی، منطقه‌ای که پناهگاه اصلی تحریک طالبان پاکستانی، شبکه حقانی و طالبان افغان پنداشته می شود، عملیات نظامی می کند. ملاله یوسفزئی در سال 2012 هنگامی که 15 ساله بود در دره سوات هدف تیراندازی طالبان قرار گرفت و به شدت زخمی شد. ایالات متحده آمریکا میگوید که از یک عراق متحد و یک پارچه پشتیبانی میکند. این در حالی است که به تازگی رهبر منطقه کردستان عراق خواستار برگزاری یک همه‌پرسی برای استقلال این منطقه شده است. مسعود بارزانی رهبر منطقه کردستان دیروز از اعضای پارلمان خواست تا کمیته را برای برگزاری این همه‌پرسی و تعیین تاریخ آن بگمارند. در این حال جوش ارنست سخنگوی قصر سفید در واشنگتن گفت عراق یک پارچه نیرومندتر خواهد بود. او میگوید واقعیت این است که ما باور داریم عراق در صورتی که متحد باشد نیرومندتر خواهد بود. به همین دلیل ایالات متحده آمریکا پشتیبانیش را از یک عراق یک پارچه دموکراتیک همشمول و متحد ادامه می‌دهد و ما از همه جناح‌ها در عراق می‌خواهیم که برای همین هدف با هم یک جا تلاش کنند. قصر سفید همچنان میگوید که جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا دیروز با فؤاد حسین رئیس دفتر بارزانی دیدار کرده است. بایدن در این دیدار برای ایجاد یک حکومت فراگیر در عراق تاکید کرده است. یک پل نیمه کاره در یکی از شهرهای میزبان مسابقات جام جهانی فوتبال در برزیل فرو ریخت که در نتیجه آن حداقل دو نفر کشته شدند. این پل در شهر بلو هوریزنته دیروز فرو ریخت و همچنان 19 نفر دیگر را زخمی ساخت. پل زمان فرو ریخت که از زیر آن موترها در یک جاده مزدحم عبور میکردند. جاده ای که پل در بالای آن اعمار شده بود یکی از جاده های مزدحمی است که میدان هوایی را با استادیوم میزبان بازی های فوتبال جام جهانی وصل میکند. شهر بلو هوریزنته تا حال 5 بازی جام جهانی امسال را میزبانی کرده و قرار است هفته آینده میزبان یکی از بازی های سیمی فاینال یا نیمه نهایی نیز باشد. در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال امروز فرانسه در برابر جرمنی به میدان میرود و برزیل هم حریف کولومبیا خواهد بود و فردا تیم های ارجنتین و بلژیم با هم مساف میکنند و همچنان هالند در مقابل کاستاریکا با میدان خواهد رفت. برنده های این 4 بازی امروز و فردا حریفان دور سیمی فاینال خواهند بود. پایان.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم رادیو آزادی، امیدوارم در این ماه پرفیض و برکت در کمال آرامش خاطر و تزکیه نفس به ادای این فریضه سراپا با منفعت بپردازید. من فیض الله قرداش با این مطالب در خدمت هستم. در این برنامه داستانی داریم با عنوان نان و مرد کوش پشت، بحث روانی عصبانیت در ماه مبارک رمضان، شعری با عنوان سحر، چپ دستی و اگر فرصت باقی ماند آهنگ نابی از استاد برشنا را داریم. و در ابتدا توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیب زاده.
انستیتوت ملی موسیقی چهره نو موسیقی را به جهان معرفی کرده است. سید الهام فانوس یک تن از شاگردان انستیتوت ملی موسیقی کشور با آژانس خبری پژواک گفته است می‌خواهد چهره نو افغانستان را توسط موسیقی به جهان معرفی کند. الهام فانوس 7 بار برای آموزش و اجرای کنسرت به پولند، آمریکا، آلمان، هلند، سوئیسرلند و ایتالیا سفر نموده و در بین 30 کشور در بخش پیانو مقام سوم را به دست آورده است. دکتر احمد ناصر سرمز مؤسس و بنیانگذار این انستیتوت گفت انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در 5 سال به یک نهاد بزرگ فرهنگی تبدیل شده و عضویت بین المللی موسیقی را در جهان کسب نموده است. دفتر مطالعات آینده افغانستان به هدف تشویق مادران با راه اندازی یک کنکور 3 تن از زنان را به حیث مادر سال برگزیده است. با گزارش آژانس خبری پژواک در نشستی که هفته قبل به همین مناسبت در کابل دایر شده بود، خانم رخسار عظیمی بنیانگذار نهاد مطالعات آینده افغانستان یا AFRO گفت ما در 3 کاتگوری 3 تن از زنان را انتخاب نمودیم. یکی از این مادران سال دکتر نوریه کریمی است که در سالهای جنگ دهه 70 روزانه به داوی حدود 150 تن مریض پرداخته است. خانم دومی نسیمه سادات که شوهرش را از دست داده و 7 پسر و 1 دختر را تا درجه لیسانس رسانده و همه ایشان در حال حاضر مصروف کارند. خانم سومی دلبر جان نام دارد که به خاطر تحصیل یگانه دخترش در رشته اقتصاد شب و روز در روی جاده ها کتاب فروشی کرده تا آنکه دخترش انستیتوت اقتصاد را تمام نماید و این دختر فعلا شامل کار شده است. قرار گزارش در پایان این نشست تندیس و لوایح تقدیر به این سه مادر سال اهدا شده است. و با تأسف هفته قبل منور ایوبی نویسنده درامه های تئاتر و تلویزیون و ممثل به عمر 56 سالگی دایه اجل را لبیک گفت. بنابر گزارش روزنامه هواد از مرحوم ایوبی ده ها پارچه تئاتر در آرشیف رادیو تلویزیون ملی به یادگار مانده است. روحش شاد باد.
میگوین وجدان آدمی قاضی عادل و خیلی قرین بر اعمال ماست، به شرط آن که به صدای آن گوش فرادهیم. و همین وجدان است که لحظه ای از اطلاع رسانی از عواقب اعمال خوب بد ما غافل نیست و بار بار سد راهی می شود که ما به خاطر ارضای نفس خود به طی آن اقدام نموده ایم. اما نگرانی اینجاست که با این همه فشارهای متعدد از سوی وجدان با پر رویی به آن کار ادامه می دهیم و بود پلید قضیه را نادیده می گیریم و لمحه ای هم به عواقب پایانی این مصیبت دقت نمی کنیم. داستان آموزنده ای در مورد انعکاس اعمال انسان با عنوان نان و مرد کوش پشت که شنونده ما زهرا از مکریان اول کابل فرستادن برای شما نقل می کنیم. زنی که پسرش به سفر دوری رفته بود و ماها بود که از وی خبری نداشت دعا می کرد که او سالم به خانه باز گردد. این زن هر روز به تعداد اعضای خانوادهش نان می پخت و همیشه یک نان اضافه هم می پخت و پشت پنجره می گذاشت تا رهگذری گرسنه که از آنجا می گذشت نان را بردارد. هر روز مردی کوش پشت از آنجا می گذشت و نان را بر می داشت و به جای آن که از او تشکر کند می گفت: هر کار پلیدی که بکنید با شما می ماند و هر کار نیکی که انجام دهید به شما باز می گردد. این ماجرا هر روز ادامه داشت تا اینکه زن از گفته های مرد کوش پشت ناراحت و رنجیده شد. او به خود گفت: او نه تنها تشکر نمی کند بلکه هر روز این جمله ها را به زبان می آورد. نمی دانم منظورش چیست. یک روز که زن از گفته های مرد کوش پشت کاملا به تنگ آمده بود، تصمیم گرفت از شر او خلاص شود. بنابراین این نان او را زهرآلود کرد و آن را با دست های لرزان پشت پنجره گذاشت. اما ناگهان به خود گفت: این چه کاری است که می کنم؟ بلا فاصله نان را برداشت و در تنور انداخت و نان دیگری برای مرد کوش پشت پخت. مرد مثل هر روز آمد و نان را برداشت و حرفهای معمول خود را تکرار کرد و برای خود رفت. آن شب در خانه پیر زن به صدا در آمد. وقتی که زن در را باز کرد، فرزندش را دید که نحیف و خمیده با لباسهای پاره پشت در ایستاده بود. او گرسنه، تشنه و خسته بود. در حالی که به مادرش نگاه می کرد گفت: مادر، اگر این معجزه نشده بود نمی توانستم خودم را به شما برسانم. در چند فرسخی اینجا چنان گرسنه و ضعیف شده و کم مانده بود که از هوش بروم، ناگهان رهگذری کوش پشت را دیدم که به سراغم آمد. از او لقمه غذا خواستم. او یک نان دست نخورده را به من داد و گفت: این تنها چیزی است که من هر روز می خورم. امروز آن را به تو می دهم، زیرا که تو بیش از من به آن احتیاج داری. و من آن را خوردم و به پای ایستادم تا نزد شما بیایم. وقتی که مادر این ماجرا را شنید، رنگ از چهرهش پرید و به یاد آورد که ابتدا نان زهرآلودی برای مرد کوش پشت پخته بود و اگر به ندای وجدانش گوش نکرده بود و نان دیگری برای او نپخته بود، فرزندش نان زهرآلود را می خورد. به این ترتیب بود که آن زن معنای سخنان روزانه مرد کوش پشت را دریافت. هر کار پلیدی که انجام می دهیم با ما می ماند. و نیکی هایی که انجام می دهیم به ما باز می کردن. ماه مبارک رمضان را سپری می کنیم. یک ماه تمام در شرایط فصلی امروزه حدود بیشتر از 17 ساعت را در عدم خورد و نوش و تزکیه انفاس به سر می بریم که این عمل در دین مقدس اسلام از خواص برتر محسوب می شود. اما در نزد شماری که 30 روز حیات را به ادای این فرض وقف می کنند، مواردی از عکس العمل ها و تغییر کرکتر از نظر روانی و حتی روحی دیده می شود. و اگر دقت شود به جز بهانه هایی که همه به دوش روزه و گرسنگی ناشی از آن حواله شود، چیز دیگری را سراغ نمی کنی. و هر نوع کج خلقی که از این گونه افراد سر می زند، خود فرد و حتی دیگران آن را به گردن روزه حمل می کنند و می گویند روزه ورداشته عملی هست و همچون دیگر. اگر دقت شود روزه گرفتن نه تنها از دیدگاه مذهب بلکه از نظر طبابت هم امروزه ثابت شده عملی است بجا برای سمزدایی میده و روده ها و نوعی اعتیاد برای کم خوردن و کاهش وزن. و از همه برتر یکی از فرایض پنجگانه اسلام است که ادای آن به فرد مسلمان لازم است. پس چگونه می شود این صفت عالی را بانی عصبانیت های بی مورد خود دانست و با ابراز آن خود و دیگران را اذیت و ثواب روزه را هم از میان برداشت؟ در تبصره روانی امروز همکارم حمیرا الکوزی در مجموع عصبانیت به خصوص در ماه مبارک رمضان را مختصر به بحث می گیرد.
عصبانیت یک حس طبیعی است، درست مانند شادی، غم و اندو. این حس زمان بروز می کنند که گویا اتفاق غیر قابل توقع برای فرد رخ می دهد. با بروز این حس، بدن مقدار زیاده از ترکیبات شیمیایی را که موجب تغییر نحوه کار کردن بدن می گردد آزاد می نماید. این تغییرات عبارتن از ضربان سریع تر قلب، نفسک زدن سریع، بالا رفتن حرارت بدن، لرزیدن و شمار دیگر از عکس العمل‌های جسمی. این تغییرات بدن را آماده درگیری یا فرار از موقعیت به وجود آمده می کند. عصبانیت رابطه نزدیک با سایر احساسات از جمله ترس، ناراحتی، یأس و ناامیدی دارد. اما گاه تنها احساس است که فرد برای نشان دادن هیجانات خود انتخاب می کند. چی کسی عصبانی می شود؟ همه از پیر و جوان، زن و مرد هر زمان عصبانی می شوند. مردها بلخص، پسرهای جوان بیشتر از خانمها عصبانی می شوند. این تنها یک تصور است. چون این عقیده شاید از آنجا نشأت گرفته باشد که مردان و زنان عصبانیت خود را به شیوه های مختلف بروز می دهند. اما این ذهنیت همیشه موجود است که اگر آنها عصبانیت خود را بروز دهند، دیگران چی می گویند؟ لذا ثابت شده که زنان بیشتر عصبانیت خود را پنهان می کنند یا نسبت به مردان آن را نادیده می گیرند. و آن هم برای استواری شیرازه فامیل. در گذشته که زنده ماندن کار پرمشقت بود، عصبانیت برای ادامه بقا سهم مهم ایفا می کرد. وقت مردم بدوی امنیت خود را از سوی حیوانات وحشی یا دشمنان در خطر می دیدن، مقادیر زیاد ترکیبات شیمیایی از طریق حس عصبانیت وارد مغز می شد. این ترکیبات شیمیایی قدرت بسیار زیاد برای فرار کردن، ایستادن و درگیر شدن با مهاجمان، تمرکز داشتن در طی درگیری و کاهش حس سرد تامین می کرد. در زندگی امروزی عصبانیت می تواند مفید باشد، اما تنها به این شرط که بر روش مؤثر آن را بروز دهید و به خود یا دیگران و یا به اموال آسیب نرسانید. جنبه منفی عصبانیت با برخی مردم معتقدند عصبانیت همیشه منجر به طغیان می شود و در نتیجه انواع مختلف خشونت یا حتی آزار و اذیت کودکان به وجود می آید. افراد دیگر معتقدند از آنجا که بروز عصبانیت نامعقول است، باید آن را پنهان کرد. بروز عصبانیت با این شیوه می تواند برای خود فرد، سایر افراد یا برای مسائل مهم در زندگی وی منفی، مخرب و زیان آور باشد. اگر عصبانی می شوید، بدانید که در حفظ دوستان، شرکا، خانواده یا کار خود دچار مشکل می شوید. خود و سایرین را به شدت ناراحت می کنید. خودتان و دیگران را، اغلب آنهایی را که دوستشان دارید می رنجانید. در نهایت تنها و غمگین می شوید و یا عصبانیت شما به خشونت منجر می شود که غیر قانونی است و احتمالاً دستگیری یا سایر جرایم را به دنبال خواهد داشت. بنابراین ناراحت کردن دیگران با استفاده از عصبانیت به هر نحوه هیچ وقت مطلوب نیست. از سوی دیگر وقت مردم عصبانیت خود را پنهان می کنند، این حس در جای دیگر بروز می کند و خود فرد را در کنترل می گیرد. وقت عصبانیت خود را پنهان می کنید، ممکن است به نتایج زیر برسید. این شیوه تنها در کوتاه مدت کارایی دارد. دچار افسردگی، کمی اعتماد به نفس یا استراب می گردد. احساس بسیار بد و ناخوشایند پیدا می کنید و از خود متنفر می شوید و به خود آسیب می رسانید یا خود را مجازات می کنید. اغلب در برابر مسائلی که معمولاً باعث نگرانی شما نمی شوند به شدت واکنش نشان می دهید. افراد را هدف قرار می دهید که با علت اصلی عصبانیت شما هیچ رابطه ندارند، مثل خانم و فرزندان و آن هم به بهانه روزه‌دار بودن و محرومیت از دسترسی به اعتیاد. بهترین روش فروکش کردن عصبانیت های کوچک که منجر به اعمال ناشایسته بیشتر نشود، اجگاه روزه، ناداری و عدم دسترسی به مادیات، کم آمدن در نزد سیال و شریک و سایر واقعیت های موجود را بهانه برای ابراز عصبانیت نسازید که عواقب ناگوار و ندامت های گسترده را در قبال خواهد داشت.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
همانطوری که لحظه پیش گفتیم، هر مسلم و مسلمه‌ای که عذر شرعی دامنگیر وی نیست، به گرفتن روزه که یکی از فروض پنجگانه است مکلفیت دارد و با ادای در حد توان امید قبول درگاه پر عطوفت پروردگار را نیز دارد. سحرگاهان با تناول نعمات و داشته های خود درب انفاس را می بندد و در موعد معین افطار می کند. این است روزه و رمضان که پروردگار صحنه آزمون برای بندگان خود ایجاد نموده است. زهی مسلمانی که این فریضه را به نیکویی و انسانی که شایسته و بایسته است انجام دهد. گفتیم سحرگاهان زمان بستن نفس ها از لذایز دنیا که یک جهت ماه رمضان است. یک شنوندی خوب ما سید نعمت الله حازم از ولایت تخار پارچه شعری را که باز هم اسم شاعر را نوشته نکردند به مجله آزادی ایمیل نمودند با عنوان سحر و خواستند که خانم عفیفه ساکب نیازیان را بخواند. خانم نیازیان را می خواند به دو دلیل: یکی این که گلایه این شنونده به جا شود و دیگر این که مورد آن نیز با رمضان کریم هم خوانی خوبی دارد. با هم می شنویم.
هنگامه راز و نیاز است، سحر میخانه دلدار باز است. سحر جود و کرم بسیار دارد، سحر بوی خوش دلدار دارد. سحر مهمانی خاص الهی است، سحر وقت گذار از رو سیاهی است. سحر آمد دلم فریاد دارد، کریم کو که ما را یاد آرد، کریم کو که دست ما بگیرد، گدا را با همه جرمش پذیرد، کریم کو که گردد میزبانم، که من مرغ شب بی آشیانم، کریم غیر تو یارب نباشد، بجز نام توام بر لب نباشد، بزرگی کن کرم بنما به حالم، ببین افسرده و بشکسته بالم، بیا جان بده بر قلب خسته، بنه مرهم بر این بال شکسته، مرا آماده پرواز بنما، مرا با دلبرم همراز بنما، کرم بر مستری کن یا الهی، بیا و دلبری کن یا الهی، پناه برگدا جز این حرم نیست، تو که رسمت به جز لطف و کرم نیست، مرا امشب دگر کن میهمانت، مرا ساکن نما در آستانت.
شماری از والدین از چپ دستی اطفالشان نگرانی دارند و این گروه به این باورند که چپ دستی از دیدگاه اسلامی غیر موجه است و نباید با دست چپ غذا خورد و کارهای روزمره را انجام داد. و اما به باور شماری از علمای دین، با تأکید و اعتقاد به راستی و اهمیت راستی، خوردن غذا با دست را که پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چنین می کردند مقبول تر دانستند و تقلید از هر عمل آنها سنت است و ریشه علمی آن که در این روزها ثابت شده نیز مغایر ارشاد پیامبر اسلام نیست. و اما عادت به چپ دستی ارتباط مستقیم با کمکاری و فزونکاری یکی از دستان است و منبع اختیاری آن نیز مربوط به مغز می شود. این تحقیق علمی را همکارم ژوبین احمدی می خواند.
شماره از والدین به این باورند که ممکن است فرزندانشان که با دست چپ می خورند، می نویسند و یا سایر کارها را انجام می دهند، خود به خود راست دست شود، ولی این امکان وجود دارد که وی در عادت چپ دستی باقی بماند. اما شماره از مردم از چپ دستی فرزندان خود نگرانی دارند و آن را حتی عمل خلاف شرع می دانند که گویا شیطان چپ دست عمل می کند، پس بهتر است که راست دستی یا چپ دستی فرزند خود را مشخص کنیم. نوزاد انسان نه راست دست و نه چپ دست است، ولی در ماهای اول زندگی کم کم به یکی از دست ها تمایل بیشتری را نشان می دهد. در 6 ماهگی اکثر نوزادان 2 دست را به طور مساوی به کار می برند و در پایان سال اول زندگی تمایل به یکی از دست ها قابل مشاهده و تشخیص می شود. در طی 2 سال نیز کودکان گاه دست اصلی خود را به دیگری تغییر می دهند، ولی تعداد این تغییر کمتر از سال اول است و به طوری که تعداد تغییر در 3 سال زندگی کمتر از سال 2 می شود، تا اینکه در 6 سالگی دیگر تقریبا در 1 دستی ثابت می ماند. 1 نیمکره مغز کنترل 1 قسمت بدن را بر عهده دارد و به این ترتیب نیمکره چپ مغز کنترل طرف راست بدن و نیمکره راست مغز قسمت چپ بدن را کنترل می کند. غالبا طرف راست بدن به علت فعال بودن نیمکره چپ نسبت به طرف چپ بدن برتری دارد، بدین معنی که بیشتر از چشم، گوش، دست و پای راست خود استفاده می کنند، اما در برخی ها طرف چپ برتری دارد. افرادی نیز وجود دارند که طرف راست یا چپ آنها تماماً برتری ندارد، بلکه بخشی از اندام طرف راست و بخشی از اندام های طرف چپ آنها برتر می باشد. در این گونه افراد عدم غلبه طرف مغز وجود دارد. البته همیشه این غلبه مشکل ساز نیست، اما وجود برتری جانبی مغز می تواند کارایی افراد را افزایش دهد. برتری یکی از دست ها بر دیگری بهتر از وجود تردید در کودک است. برقراری برتری در یکی از دست ها موجب احساس ثبات و اطمینان و کسب مهارت های کامل حرکتی در فعالیت ها می شود. اما جواب به این سوال که کدام بهتر